Όχι, νο κρίν.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران، به خصوص اهالی سینما و برنامه حوزه نقره. من حمید رضا رضایی افتخار دارم که امروز 27 خرداد ماه 1401 به اتفاق محسن کریمی صدا بردار و زینب برومند تهیه کننده با حوزه نقره دیگر همراه شما هستم. امروز هم با بخش‌های مختلفی از زوایای مختلف سینمای ایران همراه شما هستیم، به اتفاق کارشناس حضوری برنامه جناب آقای بابک جوادی. امیدوارم امروز هم تا پایان برنامه همراه حوزه نقره رادیو ایران باشید. اما همونطور که احتمالاً حتما مطلع هستید و در جریان قرار گرفتیم، متاسفانه دیروز ما یکی از پیشکسوتان عرصه گویندگی رادیویی رو از دست دادیم. زنده یاد استاد سرور پاکنشان که از دهه 40 وارد عرصه گویندگی رادیو شدند، متاسفانه دیروز دار فانی رو وداع گفتند. این زایعه رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اهالی رسانه، همکاران خوبم در رادیو و به خصوص خانواده محترم ایشون تسلیت عرض میکنم و انشالله که روح این عزیز از دست رفته قرین آرامش باشه. همکارانم بخشی رو به همین بهانه تهیه کردن که دعوت میکنم بشنوید. بخشی رو با صدای زنده یاد سرور پاکنشان تقدیم حضورتون میکنیم.
در بهاران سیر گلگشت چمنزاران خوش است، سیر و گلگشت چمن با لاله رخساران خوش است، در کنار جویباران صحبت جانان نکوست، در میان سبزه‌زاران بزم دلداران خوش است.
روحشون شاد و یادشون گرامی باد. خیلی متشکرم که همراه هستید با حوزه نقره. ما امروز در بخش اول برنامه انشالله خواهیم پرداخت به معرفی فیلم سینمایی هناس ساخته حسین دارابی و انشالله در بخش گفتگو جناب آقای جوادی حتما با کارگردان این فیلم گفتگو خواهند کرد. اما قبل از اینکه من سلام علیک بکنم با میهمان محترم برنامه، اجازه بدین که سوال نظرسنجی برنامه امروز رو خدمتتون عرض بکنم. آیا طرح شناور کردن فروش بلیت و تغییر قیمت اون بنا به کیفیت سالن، ساعت سانس و مدت زمانی که از اکران اون فیلم گذشته در استقبال مخاطبان تأثیر خوبی داره یا خیر؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. حتما از طریق سامانه پیامکی 3900 در این نظرسنجی شرکت بفرمایید. تا پایان برنامه منتظر آرای شما عزیزان شنونده هستیم. اما در این لحظه سلام کنم خدمت بابک جوادی از منتقدین و کارشناسان خوب سینما. خیلی خوش اومدید.
سلام هستم شما و شنوندگانتون بخیر.
سلامتون هستم. خیلی خوشحالم آقای جوادی که این هفته هم در کنار شما قراره بپردازیم به یکی دیگر از فیلم‌های سینمای ایران با عنوان هناس و انشالله تا لحظاتی دیگر با حسین دارابی هم گفتگو خواهیم کرد. اگر مقدمه‌ای هست بشنویم از شما.
خدمتتون عرض کنم که خب هناس دومی ساخته آقای دارابی هست.
بله.
که سال گذشته هم فیلم مصلحت رو ساختن در 39 جشنواره فیلم فجر هم دیپلم افتخار بهترین کارگردانی رو گرفتن.
بله،
فیلم عجیب و ساخته عجیب آقای دارابی که خب همچنان اکران نشده بنابر مشکلاتی که هست، من نمیدونم چیه.
سر این عجیب بودنش باید بیشتر صحبت کنیم
ایشالله. حالا خود آقای دارابی اگه سلا دونستن میگن بهمون که چرا این فیلم اکران نمیشه و فیلم هناس فیلم بسیار زیبایی هست که با بازی مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی و سیاوش طهمورث به تهیه کنندگی محمد رضا شفا سال گذشته برای اولین بار در 40مین جشنواره فیلم فجر هم اکران شد.
اگر موافق باشین بخشی از این فیلم رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه حوض نقره همراه شنوندگان عزیز خواهیم بود.
3 2 1.
الو،
از سکوت خونه معلومه که همه خوابن.
داریوش
اگه درست حدس بزنم الان همسرتون پیشتون نیستن؟
شما
10 سال داری با این زندگی میکنی هنوز نشناختی؟
شما فرض کنی یه اپراتور ساده.
کی بود زنگ زد؟
چیزی که ازتون میخوام ساده است.
میخوام داریوش از جلو دست پون بکشی کنار.
همه این سالا فکر و ذکر من اینه که تو آرامش بشی.
ولی همشو یه جا ازم گرفتی.
من میتونم تو رو با آرزو برسونم.
خاطر از مرز زندگی من رد نکنی.
داروش کار تو چیه؟
بله، بخش کوتاهی از گفتگوی فیلم هناس ساخته حسین دارابی رو به اتفاق شنیدیم و در همین اثنا هم دوستان بنده تلاش کردن و ارتباط تلفنی رو برقرار کردن با جناب آقای حسین دارابی کارگردان این فیلم که من در این لحظه خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. عصر شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما آقای رضای آقای جوادی. اگه شما نگفته باشم و برنامه خوب حوض نقره، من در خدمت شما هستم.
منم سلام میکنم بهتون آقای دارابی.
سلام، خیلی مخلصیم.
تبریک میگم اکران فیلمتون رو.
سلامت باشین، ممنونم از شما، لطف دارین.
خب خدمتتون عرض کنم آقای دارابی، ما ببخشید اولی عذرخواهی بهتون بدکاریم در رابطه با هفته گذشته که میخواستیم با شما صحبت کنیم و امکانش نشد.
نه بابا خیلی خواهش میکنم.
بله، باعث افتخاره که این هفته در رابطه با دومین ساختتون هناس میخواییم با اتون صحبت کنیم. چطور به هناس رسیدین آقای دارابی؟
والا خب بعد مسئله خب کلی دنبال سوژه و موضوع و یه سری طرح داشتیم، مثلا چیز آماده بود اینه که دیگه به هناس گیر کردیم دیگه. یعنی خب سالها در مورد دوستاشون در مورد مثلا دانشمند هستی کاری بکنیم و مخصوصا سالها این تصویر خیلی وحشتناک که ترور شهید رضای نجات تو ذهنمون بود و شاید 5 سال داشتیم به این فکر میکنیم چطور میشه مثلا اینو یه فیلم تبدیلش کرد. چون میدونی تنها شهیدی بودن که از دانشمند هستی که جلوی همسرشون و بچه 4 سالشون ترور میشن و با گوله و تقریبا بین همه این شهدا اینجور استثناء بودن خیلی و البته تعمدن. و خب دیگه با خانم پیرانی جلسه گوشیم و وقتی باشون صحبت کردیم دیدیم که مطمئن شدیم که حتما باید کاری انجام بدیم. چون هم خود خانم پیرانی به شدت آدمی بودن که به شدت سینما رو میشناختن، خیلی دراماتیک صحبت میکردن در مورد زندگیشون و یعنی خیلی خوب توصیف میکردن و بعد دیدیم که خیلی میشه خوب بهش پرداخت دیگه، رفتیم که واردش شدیم دیگه و الحمدلله رسیدیم به فیلم.
جناب دارابی، در رابطه با انتخاب بازیگرها، خب ما اگه یادتون باشه تو جشنواره هم در زمانی که نشست خبری برگزار شد، خب ما سوالات بسیار زیادی در رابطه با انتخاب خانم مریلا زارعی و بهروز شعیبی داشتیم. اگه توضیحی داریم بفرمایید تا من بقیه سوالا رو ازم.
ببین، بالاخره من وقتی که با فیلم نامه رو گفتیم که باید از زاویه خانم پیرانی بسازیم، به این قطعا به این مطمئن شدیم که باید این کار کنیم. میتونیم با این فیلم زنانه میشد کاملا.
بله.
و خب شخصیت اصلی ما یک زن بود یه و یه فیلم زنانه و من خیلی میترسیدم از این فضا. فیلم قبلی خیلی متفاوت بود با این. خب ماها رفتم فیلم دیدیم، صحبت کردیم، بحث کردیم که برسم به یه فضای زنانه بیشتر درکش بکنم و خب فیلم هم بازیگر اصلیش زنه و این همه یه فیلم داره به خودش میکشه و خیلی من آدم مهمه، یه بازیگر قدری باید باشه که بتونه این بار رو واقعا به خودش بکشونه. خب واقعا خانم زارعی فکر می‌کنم خیلی گزینه خوبی بود برای این، تو چون بالاخره همیشون خیلی بازیگر من از سالهایشون رو دوست داشتم، بازیشون رو از یعنی قبول داشتم که ایشون خیلی بازیگر توانمندی هست و بهشون رسیدیم که خب البته من گفتم سر کار و خیلی درگیر بود و اینها بعد چند وقت خودش شنیدیم که خداش رو یکی از کاراشون تموم شده و بهشون مطرح کردیم خوندن و خیلی استقبال کردن و آره با آشوهیبی هم که خب من ما یه میخواستیم که یه مقداری مثلا که دوست داشتنی یه به قول معروف لطافت و مظلومیتی باشه که نظر همین جوریش در آقای شعیبی وجود داره و ایشون هم خب بلوش کردن قبول کردن و رسیدیم به این زوج.
انتقادی که در رابطه با انتخاب بازیگرها در این فیلم بود مثلا به نقش آقای شعیبی این بود که میگفتن که آقای شعیبی مثلا تو لحظاتی که عاشقانه هست در این فیلم خیلی موفقه ولی در جاهایی که باید اقتدار لازم رو در اون بازی داشته باشه نبوده. آیا این به خواست خودتون بوده یا دوست داشتین در این سطح باشه یا نه نخواستین؟ چون ساختار فیلمتون خودتون هم فرمودین زنانه هست، میخواستم ببینم خودتون خواستین که اینجوری آقای شعیبی تو این سطح از بازی باشه؟
نمیدونم مثلا اقتدار رو نمیدونم چی معنی کنم. اگه میدونین به نظرم یه آدمی با کاراکتر آقای شعیبی که خب خیلی زحمت کشیدن تو این نقش، خب من فکر میکنم اون از اقتدارش مدل خود اون کاراکتره. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی حتما یه وقت شما حتما به نظر من اون اقتدارش در اومده ولی خب مدل یه آدمی کاراکتری که اینجوریه، یعنی آدمی که خیلی آدم مثلا قلوری نیست ولی یه اقتدار مدل خودشو داره. من مثلا این اتفاقا رنگ میده یا یه مدل خاص خودش میتونه باشه. حالا منم ادانم که همه چی که کار کردم درست باشه، شاید نقد هم وارد باشه، ولی من از نظر خودم اون در باشه به روز که خیلی صحبت میکردیم خواستیم به این مدل برسیم که نمیخواستم یه آدم مثلا قول چماق خیلی قلدری باشه، در صورتی که مثلا یه آدم دانشمند خیلی آدم مثلا علمی خیلی همش سرش تو کتاب و درس بوده.
بیشتر پس دنبال تقدم شخصیت مکمل بودین بر شخصیت اصلی، یعنی نظرتون این هست؟
شخصیت متوجه نشدم منظور
تقدم شخصیت ها در که شخصیت مکمل بر شخصیت اصلی تقدم داره.
بله شما وقتی دارید با یه بازیگری کار میکنی این که قابل غیر قابل انکاره
کارگردان هم هست.
بله بالاخره اون بازیگر یک پیشینه ای با خودشه، یک کار، یه شخصیتی، کاراکتر واقعی خودشه. شما نقش رو به اون نزدیک کنید. اصلا من فکر نمیکنم حالا شاید خیلی کم که مثلا یک بازیگری هیچی از وجود کاراکترش اصلی خودش در نقشش وجود نداشته باشه. بالاخره ما سعی کردیم از چیزی کلی که آقای شعیبی داشتن اون رو به اون شخصیت اصلی خودمون نزدیکترش بکنیم.
بله خدمتتون عرض کنم یه سوال هم همینجوری فرعی بپرسم. این موقعی که اولین بار این کارهای تدوین و فنی مسائل اینا حل شد، خانم زارعی اول فیلم رو دیدن یا خانم پیرانی؟ و اگر با هم دیدن چه ریاکشنی و یه چه عکس العملی رو نسبت به فیلم داشتن؟ نکاتی رو داشتن یا نه خیلی مقبول افتاده بود براشون؟
بله اولین نفر خانم پیرانی قطعا دیدن. ما خیلی میترسیم. مثل جالب بهتون بگم خانم پیرانی نسخه اولیه فیلم نامه رو خوندن، ما با هم مفصل صحبت کردیم، خیلی مفصل. بعد فیلم نامه که نوشتیم نسخه اولیهشون خوندن، بعد گفتم به من دیگه ندیم بخونم. ایشون خیلی آدم روشن فکری هستن، روشن فکر معنی درستش میگم، نه منظورم
بل.
یعنی که خیلی باز گفتن سینما مقتضیاتش اینه، شما نمیخواید مستند بسازیم و ما گفتیم که باید بالاخره درس بریم توی جاهایش. توی نفر خوندن نکات کلی رو گفتن که من نمیخونم. شاید چند دیه نسخه دیگه از این فیلمنامه رو بازنویسی کردیم خب و خیلی تغییرات کرد. بهشون گفتم من نمیخوام. چند جلسه هم سر صحنه اومدن و ما واقعا میترسیدیم خانم پیانی فیلمو ببینن چه بازخوردی دارن، خیلی تغییرات کرده بود. تا رسید بالاخره تا اون نسخه اولی، یه نسخه که تونستیم بهشون نشون بدیم که شما شاید دو سه هفته موندود به جشنواره. واقعا اون روز ما همینجور میترسیدیم، من آقای شفا آقای ثقفی هم تو دفتر، تا بالاخرهشون اومدن. ایشون اومدن و ما با یه ترسول از ایشون برایشون گذاشتیم و تا تمام شد، حالا میگم حتی صدا گذاری نشده بود یا فقط اولیه داشت، وقتی تمام شد حالا ایشون رو به زودی فیلماشو شاید منتشر بکنیم با موبایلشون های شفاف فیلم گرفتن، ایشون خیلی با فیلم ارتباط گرفتن، کل شاید باور کنم شاید نیم ساعت گریه میکردن و به اذعان خودشون گفتم من با یه حالی اومدم به آرمیتا هم گفتم که آرمیتا اصلا ما فیلم رو رفتیم دیدیم، چون ما خود اصل
آرمیتا ندید فیلم اون روز؟
آرمیتا هم دید، بله با هم اومده
با هم اومده
گفته بود به خانم پیاری میفهمیدن که من با آمیتا گفتم آمیتا مثلا خیلی تو شاید تو ذوقت نخوره، بالاخره ما تو واقعیش رو دیدیم، یالا فیلمش رو ساختن دیگه، حالا تو هم اگه مثلا خیلی تو ذوقت خور خیلی مثلا نگو چیزی و اینا که اومدیم دیدیم بندگان خود واقعا نیم ساعت گریه میکردن شاید همینجوری، و بعد شاید یک و نیم ساعت دو ساعتش همجور حرف میزدیم در مورد فیلم و ایشون خیلی خوششون اومد و خیلی لطف داشتن به ما و اینها. و البته که میگم گفتم فیلم کامل صد دفعه زندگی ما نیست، ولی قطعا روح زندگی ما درش وجود داره و خیلی خوششون اومد. این نکته بود که اینجا اتفاق افتاد و خدا رو شکر ما واقعا اون روز بار بزرگی ازشون برداشت شده بود و خیلی خوشحال شده. خانم زاری هم تقریبا تو جشنواره من هی اصرار میکردم نبینه، خانم زاری گفتم خانم زاری اعتماد کنیم، ایشون هم تا روز جشنواره تا روزی که ما کاخ بودیم تا اون فیلم رو ندیدن. و
ایشون هم اولین بار تو کاخ جشنواره دیدن این فیلمو.
به اصرار بنده بود، گفتم که اگه میشه به من اعتماد کنی، یعنی ایشون خیلی به من لطف داشتن و اعتماد کردن و گفتم به بخاطر فیلم باید نسخه کاملت، من خیلی مثلا با میلیون فیلم نسخه کاملت باشه، چون به نظرم واقعا میکس صدا حتی توی فیلم اثر داره، به نظرم حتی قطعه های موسیقی چیز همه چیز تو فیلم موثر. من دوست داشتم میشه پک کامل ببینن که تو جشنواره دیدم، ایشون خیلی دوست داشتن و حالا نکاتی داشتن ولی واقعا راضی بودن و من خیلی تبریک گفتن. و از این صحبت ها
در رابطه با موسیقی صحبت کردین آقای دارابی عزیز، گفتین که آقای فردین خلعتپری این موسیقی رو ساختن و موسیقی وهم‌آلودی به نظر من، اگه تا اونجا که یادم هست، چون منم اولین بار این فیلمو در جشنواره و در همون کاخ جشنواره دیدم.
بله بله.
با همکاری با آقای خلعتپری رو هم بفرمایید که چجوری.
بله بله. آقای خلعتپری که واقعا بزرگوارن، یعنی من هم از نظر اینکه ایشون یه استاد هستن و هم از لحاظ اینکه بالاخره واقعا مهندس استخون ترکونده هستن، من خیلی افتخار به ایشون بزرگواری کردم. ما فیلم قبل رو با هم کار کردیم، بالاخره ایشون با خیلی من فیلم اول ما آوردم مصلحتشون دید، خیلی خوششون اومد، خیلی با هم ارتباط گرفتیم و خیلی با هم رفیق شدیم. و فیلم دوم من ایشون خیلی اصرار کردم، دعوت کردم که حتما تشریف بیارن و اومدن و زحمت کشیدند و به قول معروف این کار کردن. واقعا کار با خیلی به شدت برای من هم آموزنده بود، هم خیلی ازشون چیز یاد گرفتم، هم کار شخصیتشون انقدر شخصیت بزرگوار و خوبیه که یکی از دوستان خوب بنده تبدیل شدن.
خب آقای دارابی، حالا که صحبت از استاد خلعتپری و موسیقی فیلم شما شد، بخشی از موسیقی فیلم شما رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
در خدمت.
خیلی شما از موسیقی فیلم هناس به کارگردانی حسین دارابی رو شنیدیم که این اثر موسیقیایی ساخته ای استاد فردین خلعتپری بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقا جوادی در خدمت شما.
جناب دارابی، خب من اکران موفقی رو براتون آرزو میکنم، اگر نکته ای در رابطه با فیلم هناس هست بگین برامون. تا
نه، من ممنون از شما که وقت گذاشتین. من فقط نکته که میخوام به مردم بگم اینه که من میتونم بگم حالا این فیلم درست در مورد زندگی شهید دارش رو نجده، ولی به شدت یه فیلم زنانه و خانوادگیه. سال هاست فکر کنم، یعنی یا سال هاست که خیلی کم در سینمای ما معمولا فیلم زنانه ساخته میشه که کاملا زنانه باشه، در دغدغه‌های زنانه داشته باشه، قهرمان و کاراکتر اصلیش زنی باشه که هم به قول معروف منفعل نیست، فعال. من میگم که به شدت فکر میکنم ما به این تونستیم نزدیک بشیم، یعنی تو این بازخورده که مخصوصا تو اکرانشون یا حتی تو اکرانهای جشنواره خانم‌ها خیلی ارتباط میگرفتن. من پیشنهادم به خانم ها میتونن چون این بیان فیلم رو ببینن، فیلم حال خوبی رو بهشون انتقال میده. درسته یه فیلم حس میکنیم شاید تلخ باشه، ولی تلخیه که در آخر به شدت فکر میکنم حال خوبی رو مخاطب انتقال بده. امیدوارم که فیلم رو ببینن مردم و استفاده کنن و انشالله که تاثیر خوبی روشون داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دارابی که در این گفتگو همراه ما بودید.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. بهترین
ها رو براتون آرزو میکنم. از سفر داشته باشید.
برای شما هم همچنین.
زنده باشین. خدا
حافظ.
سلطان کیه؟
من آقامم. سلطانم.
آقا جون. بابای قریب.
نه دخترم، دخترکم، تو ماهی، منیری.
خودتا به هم نشون بده. آخه من بیعت کردم این چه کنم؟
قبوله؟
چیا جواب؟
اما نه دیگه، باید ملبس بشی؟
با من حرف بزن، به من نگاه کن، تو چشام
بلا روزگاریه عاشقیه.
باش ای اله ای ناز، با دل من بساز که غم جان بادار برقز برم.
17:21. خیلی متشکرم که با حوض نقره رادیو ایران همراه هستید. برنامه‌ای که می‌پردازه به مسائل و آخرین اخبار و رویدادهای سینمای ایران. ما امروز هم از طریق سامانه پیامکی 30900 منتظریم که شما عزیزان شنونده در نظرسنجی برنامه پیرامون این سوال شرکت بکنید که آیا طرح شناور کردن فروش بلیت و تغییر قیمت اون بنابر کیفیت سالن، ساعت سانس و مدت زمانی که از اکران گذشته در استقبال مخاطبین تأثیر خوبی داره یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. آقای جوادی، تا این لحظه که 22 دقیقه از برنامه میگذره، حدود 72% از دوستان گفتن که تأثیر نخواهد داشت این طرح شناور کردن قیمت بلیت ها، یعنی تأثیر خوبی نداره.
نخواهد. باید خب وایسیم ببینیم. آره. خب این طرح در ابتدای راه هست و خب توسط
آزمایشی
در خیلی از سینما و با همین فیلم هناس قرار شروع بشه. انشالله که ببینیم تأثیرش میذاره و دوستان نظرشون عوض بشه.
اما رسیدیم به بخش موسیقی فیلم. تهیه کننده محترم برنامه برای برنامه امروز ما موسیقی فیلم ماهی ها عاشق می شوند رو برای شما در نظر گرفتند، به ساخته علی صمدپور، فیلمی به کارگردانی علی رفیع. موسیقی فیلم ماهی ها عاشق می شوند رو می شنوید، ساخته علی صمدپور. آقای جوادی، اگه موافق باشین بپردازیم به بررسی ایده طرح شناور کردن فروش بلیت سینماهای ایران و در این لحظه همراه بشیم با جناب آقای هادی فیروزمندی، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری. آقای فیروزمندی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رضایی و شنوندگان خوب برنامه حوزه نقره ای و دوست خوبم بابک جواد.
سلام هادی جان، سلام میکنم از صدر. خب هادی جان، یه توضیح کوتاهی در ابتدا برای شنونده های ما بدیم در رابطه با این طرح شناورسازی قیمت بلیت، که ایدهش از کجا اومد و چجوری به این رسیدین که امیدوارم تاثیر بسیار خوبی در روند اکران خیلی از فیلم ها که این روزها با کمبود مخاطب مواجه هست داشته باشه.
بله، خب واقعیتش اینه که برای در واقع کاهش افت در واقع فروش و مخاطب سینما ایران شاید بشه علتهای مختلف رو بررسی کرد، ولی خب یکی از علتهایی که شاید سهم زیادی رو بشه تو ماهای اخیر خصوص در سال 1401 براش قائل شد، به خصوص تو اکران نوروزی هم خودشون نشون داد، افزایش ناگهانی قیمت بلیت بود که خب ما در اجران نوروزی هم دیدیم با یه گفت مخاطب رو بده بودیم. بررسی این اتفاق و در واقع بررسی تحلیلی یکی دو سال اخیر وضعیت فروش و وضعیت تغییر قیمت بلیت سینما ها ما رو به این جنبندی رسون که در واقع ما باید از اون فضای سنتی خارج بشیم و بریم به سمت یک مقدار قیمت‌گذاری پویا و هوشمندتری که یه تیزی از قیمت رو به مخاطب ارائه کنه و امکان این که مخاطب با دست بازتر و متنوع‌تری بلیت مد نظرش انتخاب کنه بیشتر باشه. خب مثال اخیرش ما هم داشتیم در مورد فیلم بدون قلب قبلی تو هفته که گذشت روز میلاد امام رضا نیم بها شدن قیمت اون بلیت هم تونست کمکی قابل توجه
دو برابر شد تعداد مخاطبین این فیلم در همون روز.
بله درست.
میشه یه ذره توضیح بیشتری بدین که قراره دقیقاً چیکار بکنیم؟ این طرح شناورسازی یعنی چه طیفی از قیمت‌ها رو در سالن‌های سینما قراره در بر بگیره؟
ببینید ما در قدم اول با مستقیماً نیم‌بها شدن یا در واقع کاهش کلی قیمت بلیت سینما مخالفیم، از این حیث که ما فکر می‌کنیم که اون هیجان و اون رقابت در قیاسه که به وجود میاد، یعنی در واقع به واسطه اینکه سینما و توی شرایطی قیمت یه بلیتی 45 تومنه مخاطب به اون روز نیم بها توجه میکنه. ما برای بررسی این اتفاق اومدیم 4 پارامتر اصلی رو در نظر گرفتیم و با 4 گرید کلی قیمت گذاری میکنیم. بحث در واقع در درجه اول بحث فیلم مورد نظر، تو قدم بعدی بحث شهر مورد نظریه که ما در موردش صحبت میکنیم و بعد روز مورد نظر و در واقع سالن مورد نظره که این 4 تا پارامتر نشون تعیین کننده قیمته. ما یه میانگین ضریب اشغالی در نظر گرفتیم، یعنی همه چیز رو بر مبنای ضریب اشغال پیش می‌بریم. میانگین ضریب اشغال در نظر گرفتیم برای هر سینما، فرض کنید اگر تمام در واقع قیمت تمام بها رو اختصاص میدیم به ضریب سینما و سالنی که ضریب اشغال خودشون رو فرض کنید بالای 80% پر میکنه یا بالای 70% پر میکنه، اگر تو درجه دوم این ضریب اشغال کاهش پیدا کرده باشه بین نصف ضریب اشغال تا مثلا 70%، بین 50% تا 70%، ما با یه در واقع گرید دوی قیمت گذاری مواجه میشیم تو اون سانس و فیلم و سینمای مورد نظر که فرض کنید به جای 45 تومن ما این بلیت رو تا 35 تومن هم ارزون میکنیم. تو در واقع گرید بعدی اگر به نصف در واقع ضریب اشغال اون سینما نرسه و کمتر از نصف باشه این میشه گرید سوم و قیمت گذاریش هم تا در واقع 30 تومن 25 تومن تا 30 تومن کاهش پیدا میکنه و تو گرید آخر اگر ضریب اشغال کمتر از 1/4 باشه اون وقت ما میتونیم در واقع این اجازه داشته باشیم تا زیر 50% هم قیمت بلیت رو کم کنیم. فرض کنید به سینمادار اجازه بدیم که قیمت بلیت 45 تومن رو حتی 20 تومن هم بفروشه، یعنی زیر در واقع با شرط.
حالا اینجا نکته‌ای وجود داره، ما مثلا فکر میکنیم تا یک ساعت قبل اکران چطور میتونیم متوجه شیم که
ضمانت اجرایی
چجوری میتونیم که قرار ضریب اشغال تا چه اندازه باشه؟ این خود اظهاری سالن داره یا نه همین بر اساس چیزهایی که میدونیم؟
نه این بر اساس ما بر اساس در واقع 158 سالونی که الان در حال حاضر فعال داریم حوزه هنری در سراسر کشور، بررسی بازه یه ضریب اشغال 2 ساله شده در نظر گرفتیم. یعنی یک نقشه اطلاعات آماری داریم از اینکه بر اساس از زمانی که سنفا در واقع فعالیت شروع کرده و ما به صورت آنلاین ضریب اشغال صندلی ها و سالن ها رو داریم، بررسی رفتار 2 ساله اون سالن نشون میده که فرض بفرمایید سینما آزادی ساعت 5 بعد از ظهر پنجشنبه هاش یه ضریب اشغالی داشته، تو این 2 سال یه رفتار مشخصی داشته، با این رفتار ادامه میدیم. فرض کنید ما 1 ماه یا 2 هفته این رفتار ادامه میدیم، متوجه میشیم که کاهش قیمت یا در واقع یه جورایی حراجی که زدیم به این قیمت ها یه چیزی شبیه رفتار مخاطب توی مثلا بلیت فروشی های قطار، چارتر، هواپیما یا هر چیز دیگه ای، متوجه میشیم که اقبال مخاطب اتفاقا داره زیاد میشه. مخاطب به جای اینکه 7 غروب بره سینما و مثلا 45 تومن پول بده، حاضر 5 غروب بره و 30 تومن پول بده. این تأثیر خودشو بررسی میکنیم.
میتونیم عنوان کنیم که قیمت گذاری بیشتر به نفع مخاطب از در نظر شما انجام شده؟
بله قاعدتا. ببینید یه نکته‌ای که بین رفتار سینمادار سنتی همیشه تو ایران داشته اینه که لحظه‌ای که به قیمت فکر میکنه میگه که خب من چطور از قیمت 45 تومن خودم بگذارم بیام فرض کنید اینو با 25 تومن بفروشم. این مانع از این شده که همیشه به این فکر کنه که خب اگر قرار باشه که تو از اون تر بفروشی